بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد امور تدریجیه یا به تعبیر ایشون در مورد استصحاب در زمانیات، مرحوم شیخ فرمودند که این استصحاب جاری می شود و عمده ملاک برای جریان استصحاب هم این است که عرف مجموع این امور را یک امر واحد میبینه. توضیحش مفصل گذشت. بحثی که مطرح میکنند مرحوم شیخ این است که ملاک تشخیص این وحدت و اون رابطه ای که موجب می شود این مجموع یک امر واحدی در نظر گرفته بشود، عرفه. یعنی عرف باید قضاوت کند که آیا این مجموع امر واحد ام لا. ایشون چهار مورد را مثال میزنن که در این چهار مورد ما ببینیم آیا از دید عرف وحدت هست یا خیر. یعنی یعد این امور امرن واحدن املا. فرق این چهار مثالی که ایشون ذکر می کنند در فواصل مختلف این هاست، یعنی فاصله ها متفاوته. حالا مثال ها رو دقت کنید. مثال اول، در مورد کسی که مشغول به خواندن قرآنه لدائن، یعنی مثلا به قصد خواندن یک جزء قرآن شروع کرده به خواندن قرآن. اولا قرائت القرآن امر زمانی من از زمانیات دیگه، شیئا فشیئا این قرائت حادث می شود. شروع کرده به خواندن قرآن لدائن. متفاوت مثالها رو دقت کنید، یعنی به قصد، علیکم السلام، به قصد خواندن یک جزء. خب طبیعی است این خواندن یک جزء قرآن مثلا نیم ساعت طول میکشه. اینجا مجموع این نیم ساعت از دید عرف امر واحد حساب می شود. لذا اگر شک بشه در این که آیا زید یک ربع پیش داشت قرآن می خوند، شروع کرد به قرآن خوندن، مشغول به قرائت قرآن بود، الان شک می کنیم آیا صارف و مانعی براش پیش آمده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الاشتغال بالقراءه را. عرف مجموع این قرائت را یک امر واحد به حساب می آورد. اینجا فاصله ای دیگه بین این قرائت عرف نمیبینه. مثال دوم، اینها رو با هم مقایسه بکنید. حالا کسی مشغول صحبت کردن و تکلم سخنرانی داره میکنه، لدائن او لدوائن، مشغول صحبت کردن، مشغول درس دادن، حالا یا سر این کلاس یا سر کلاس دیگه، این از صبح که میاد درس میخواد بده، این کلاس تموم بشه میره سراغ کلاس دیگر، اون کلاس تموم بشه میره سراغ کلاس سوم، پس یقین به اشتغال به تکلم هست. حالا اگر شک بکنیم که آیا این بر تکلم خودش باقی است یا تکلمش به اون دایی تمام شده و اشتغال به تکلم به دایی دیگر پیدا کرده، این کلاسش تمام شده، آیا در کلاس دیگر شروع کرده تکلم رو یا نه؟ اینجا میگن اصل عدم حدوث زائد بر قدر متیقن. یعنی اون تکلم لدائن تمام شد، اما لدائی دیگر شک داریم تحقق پیدا کرده یا نکرد. این فرق داره با مثال قرائت القرآن، چون اونجا در بقای قرائت به همون دایی تردید داشتیم، اینجا در بقایش بر صفت تکلم به دائن آخر شک داریم. اینم مثال دوم. مثال سوم، فرض کنید زنی در ایام عادتش خون میبیند، این خون قطع میشود، بعد شک پیدا میکند در عود این دم، البته در اون فاصله زمانی که امکان حکم به حیزیت هست، یعنی در این قبل از تجاوز العشره، چهار روز دیده قطع شده، دوباره روز پنجم خون آمده، شک دارد در این که آیا اون چه که عود کرده دم حیز است یا نه. پس دقت کنید مثال را، یه وقت شک که در بقای سیلان دم حیزه بدون الانقطاع، اینجا استصحاب بقای حیز بلا تردیدن و بلا اشکالن جاریست، این که بحث نیست. یه وقت شک داره به این شکل، یقین داشت به حیز، بعد یقین به انقطاع پیدا میکنه، احتمال عود اون دم را میدهد، اینجا هم البته قبل از ده روز، قبل از پایان ده روز، اینجا هم میگن استصحاب حیز ممکنون، یمکن ان یقال که استصحاب حیز ممکنه. چرا؟ برای اینکه این سیلان و دم، جریان و دم ثانیاً از دید عرف با جریان و دم اولاً ممکنه مجموعاً یک امر حساب بشه، با اینکه یک روز بینش فاصله افتاد. ببینید این مثال ها که داره جلوتر میره فاصله ها بیشتر میشه. تو مثال اول فاصله ای از نظر عرف نبود، تو فاصله دو، تو مثال دوم یه فاصله ای ممکن بود باشه برای اینکه تکلم به داعی اول قطع بشه و تکلم به داعی ثانی آغاز بشه، یه فاصله جزئی. در اینجا باز بین دم در جریان و دم اولاً و جریان و دم ثانیاً یه فاصله ای ایجاد شده، ولی باز عرف میگه دم هازا هیزون. در مثال چهارم کسی که شک در یأس بکنه، شک بکنه یائسه یا شده یا نشده، شک در یائسه شدنش داره، زن دم و خون را میبیند، اینجا هم قد یقال به استصحاب الحیض. چطور؟ اینجا دیگه باز اعتبار عرف تفاوت پیدا میکنه. اینجور بود که این زن در هر ماهی در این ایام حیض میدید، الان شک کرده تو اون ایام دمی را دیده حیض است یا نه، میگه عرف میتواند مجموع حیضهای این را در هر ماه با هم یک واحد ببینه، با اینکه هر کدام از اونا بینش یک ماه یا 20 روز فاصله است. اما عرف اینجا به یه اعتبار دیگری نگاه میکنه و مجموع اونها را امر واحد میبینه. دقت فرمودی؟ پس از دید عرف ملاک است، یعنی ملاک دید عرفه که آیا عرف مجموع اینها را یک امر واحد ببینه یا نه، ولو فاصله هست، اما فاصله ها رو باید حساب بکنیم که اینها باعث میشه از دید عرف چند موجود بشه، چند امر بشه، یا عرف همه را امر واحد میبینه. عمده ملاک اینه، ما برای این که بخوایم استصحاب جاری کنیم باید شک در استمرار همون امر واحد داشته باشیم، امر واحدی که سبب او هم واحده. تو این مثال هایی که زدیم میتونیم حداقل این را لحاظ بکنیم که اینها همه امرون واحدون و سبب و فیهم واحد، یک سبب واحد مقتضی همه این هاست. اگر ما اینها را اینجوری نگاه کردیم استصحاب جاری میشه، اما اگر هر کدام رو یک حادثه مستقل دیدیم اینجا استصحاب جاری نمیشه. حالا با توجه به تصویر موضوع و احاله ملاک به نظر عرف، که آیا عرف عرض به حضور شما این خصوصیت رو درش میبینه یا نمیبینه، یعنی امر واحد میبیند یا نمیبیند، باید ببینیم تو این چهار تا مثال حالا واقعا استصحاب جاری میشه یا نه، یعنی عرف وحدت را میبیند یا نمیبیند. مرحوم شیخ میفرماید انصاف این است که در بعضی موارد وحدت کاملا آشکار و واضحه و در بعضیاش واقعا وحدت از دید عرف نیست. تو مثال اول وحدت کاملا آشکار، اما در مثال دوم، در مثال سوم چندان وحدت روشن نیست، مخصوصا در مثال سوم. یعنی در سومی ایشون میگه امر ملتبسه، در دومی و چهارمی میگه اصلا میگه انسان یقین داره از نظر عرف وحدت وجود نداره، حداقلش در اولی یقینیه، قرائت القرآن رو عرف واحد میبینه، اونم لداء در مثال سوم میگه امر ملتبسه، شک در انقطاع، یعنی یقین به انقطاع حیض و شک در عودش، شک در عودش. اینجا امر ملتبسه برای ما. و در دوم و چهارم هم ظاهرن عدم وحدت از دید عرف برای ما. حالا این باید بحث بشه دیگه، باید ببینیم واقعا عرف، اگه بخوام اینو بگیم تو دومی شد مسئله، البته میشه یه فرق گذاشت. در مثال دوم حداقلش شاید روشن بودنش که به نظر عرف ایشون میگه وحدت نداره، چون شک داریم در حدوث تکلم بدائن آخر، یعنی سبب متفاوت میشه، دائی فرق میکنه. حالا تو مثال آخری شاید بگیم سبب واحده، سیلان و دم من الرحم، این یه امریست که چه این ماه چه اون ماه چه ماه بعد سببش واحده. به این اعتبار شاید بتونیم مجموع حیضهای او را در هر ماه با هم یک امر واحد حساب بکنیم. اما تکلم، احتمال حدوث تکلم لدائن آخر، این ممکنه مثلا بگیم که سببش چون متفاوت میشه از دید عرف، دیگه اون وحدت از بین میره. عبارت رو دقت کنید، هازا این تیکه مونده بود، هازا اون، بله کجا؟ ایشون بهتر قائل باشن که خودشون در قابلیت مشکل دارن. هازا خب از من اون روز سرما خورده بودی نفهمیدی، حالا باید بیه سوال کنه، اب نداره. هازا ما اما عرفت، اگه بنا باشه هر جایی که نفهمیدی من دوباره بخونم، الان ممکن از اول کتاب یه جایی رو نفهمیده باشی، دوباره از اونجا ما بخونیم بیام جلو. بعید میدونم، همین که میگی همه رو فهمیدی معلومه نفهمیدی. هازا ما اما عرفت فی الامر سابق، این اشکالی که ما کردیم محصلش این شد که این مورد ما از قبیل استصحاب کلی قسم اوله، نه استصحاب کلی قسم سوم. بعد میگه سلمنا از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث هم باشه، از اون سنخی است و از اون قسمی است که استصحاب درش جاری میشه. من جریان الاستصحاب فی ما کان من القسم الثالث، از اون مواردی است که استصحاب درش جاری است. کجا؟ کدوم فردش؟ از قسم الثالث. فی ما اذا لم يعد الفرد، لم يعد الفرد اللاحق على تقدیر وجودهی موجودن آخر مقایرن للموجود الاول، در اونجایی که فرد لاحق بر فرض وجودش به عنوان یک موجود دیگری مقایر با موجود اول به حساب نمیاد، که توضیحش گذشت. مثل چی؟ اونجایی که اختلاف در مراتب باشه، کما فی سواد ضعیف الباقی بعد ارتفاع القوی، سواد قوی بوده، یقین داشتیم از بین رفته، شک داریم تبدیل به مرتبه ضعیف شده یا تبدیل به فرد آخر، اینجا استصحاب کلیه سواد میکنیم، با اینکه کلیه قسم ثالث هم هست. و ما نحنفی من هذا القبیل، ما نحنفی هم از قبیل این برفرض اگر اون باشه، فهم که اصلا آقا این نه، این نه از قبیل استصحاب کلی قسم اول است، نه از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی با این قسم جدیدش، با این قسمش ثالث ببخشید، نه از قبیل کلی قسم ثالث، اونم اون قسمیش که جایزه، هیچ کدام از اینا نیست. بلکه اصلا از قبیل استصحاب قسم ثانی است، کما اینکه تو بالا هم مثال زدن المردد بین قلیل الاجزاء و کثیر الاجزاء. با اونجا من عرض کردم تقریبا میشه مثل استصحاب کلی حیوان مردد بین قصیر و طویل. ثم ان الرابطه الموجب لعد المجموع امرا واحدا، رابطه ای که موجب میشود ما مجموع را یک امر واحدی حساب بکنیم، موکولتون الال عرف، این موکول به نظر عرفه، وحدتش را، یکی بودنش را. بله، باید ببینیم از دید عرف این یه موجود حساب میشه. اینه اصلا ملاکشن بعد میان میگن اصلا ملاک برای یکی بودن موضوع و مستصحب و بقایش عرفه. عرف اگر این را همون موضوع بدونه، ادامه همون بدونه، استمرار همون بدونه، مسبب از همون سبب بداند، اینجا حکم به استصحاب میشه. بله بله دقیقا، برای اینکه اصلا القاء به عرف کرده احکام رو و موضوعات رو، تشخیصش به عرفه. البته در یه جاهایی هم که عرف، حالا موضوعات عرفیه و دارای مفاهیم عرفی هست، اما گاهی قید و قیودهایی رو شارع مثلا میگه برای سفر، صدق سفر، میگه اگه مسافر شدی نمازت قصره. خب مسافر از دید عرف چه مفهومی داره؟ اما شارع اومده قید براش گذاشته، چهار فرسخ. اگر چهار فرسخ نخیر آقا چهار فرسخ شد، چهار فرسخ زائده بر چهار فرسخ رفتی اسمش میشه مسافر، اگه کمتر از چهار فرسخ بری اسمت مسافر نیست. حالا اون یه بحث دیگه ای داره که کلن در رابطه با موضوعات، گاهی موضوعات موضوعات اعتباری و ساختگی از طرف شرع جعل میکنه. عبادات عمدتا مفاهیم عبادات اینجوریست، در معاملات نوعا مفاهیم عرفیه، دقت فرمودید؟ منتها گاهی شارع یه دخالت هایی میکنه، قید و قیود هایی را برای مفاهیم عرفی ذکر میکنه، یا محدودش میکنه یا توسعهش میده، که حالا اون ببینید حالا مثال میزنه، فان المشتغل بقراءه القران لداء، کسی که مشغول به خواندن قرآن لداء، عرض کردم لداء رو باید دقت کنید، قرآن رو با یه قصدی داره میخونه، مثلا عرض کردم به داعی اتیان یا قرائت جزء، یک جزء، که حالا این یک جزء قرائت مثلا نیم ساعت یک ساعت فرض کنید طول میکشه. یعد جمیع ما یحصل منه فی الخارج بذالک الدائی، مجموع اون چرا که از دید عرف، اون چرا که از این شخص قاری در خارج حاصل می شود، مجموعش امرون واحد حساب میاد، منتها اونی که یحصل منه بذالک الدائی، اونی که به این دائی حاصل میشه. فإذا شد کفی بقاء اشتغالهی بها فی زمانن، اگر شک بشه در بقاء اشتغال اون مشتقل بها به این قرائت فی زمانن، شک بکنیم آیا این هنوز مشغول قرائت هست یا نه، لأجل حالا این شک که ما در این که آیا هنوز مشغول قرائت هست یا نه، لأجل شک فی حدوث صارف، این به خاطر اینه که شک در حدوث صارف داره، شک در آیا مثلا مهمانی براش رسیده مجبور شده قطع بکنه یا نه. بله همون مانه دیگه، یه جور بشه که این به هر حال او را از قرائت قرآن بر روی گردان صرف بکنه او را، او لعجل شک فی مقدار اقتضاء دایی، یه شک داره در مقدار اقتضاء دایی، یعنی آیا این مثلا یه جز که میخواد بخواند این خوندنش نیم ساعت طول میکشه یا یه ساعت؟ در هر صورت شک یا منشأش احتمال پیدا شدن صارفه، یا اصلا از باب این که در مقتضی دائی به این معنا که مقدارش چقدره شک داره، این یک جزء و یک ساعته میخونه یا نیم ساعته. به هر حال مجموع اون قرائت او یعد و امرن واحده فالاصل بقاؤه. اینجا اصل بقاء اشتغال به قرائت. اما این مثال دوم، لو تکلم لداء او لدواء، کسی مشغول صحبت کردنه حالا به خاطر یه دایی یا مجموعی از دوایی، ولی ثم شک فی بقائه علی صفت تکلم لداء آخر. این فرقش با اون مثال بالا اینه، اون شک فی بقائه در قرائت، بقای قرائت بذالک دایی، این شک فی بقائه بداء آخر، فرقش اینه. فالاصل عدم حدوث زائد علی المتیقن، اینجا اصل اینه که زائد بر متیقن یعنی تکلم جدید حادث نشد. بله. و کذا این مثال چی؟ ببینید اونجا گفت اما لو تکلم، یعنی اینجا دیگه استثناء نمیتونیم بکنیم، برای اینکه این تکلم به دائن آخر از دید عرف با تکلم قبلی فرق میکنه. حالا در مورد سومی مشکوکه به نظر شیخ، بعد میان میگن در مورد چهارمی هم شاید مثلا به نظر ایشون. و کذا لو شک بعد انقطاع دم الحیض، ببینید کسی زنی حیض دیده یقین به انقطاعش پیدا کرده، بعد شک میکنه یه شک میشه بعد از انقطاع دم حیض فی عود دم حیض، روز اول حیض آمد تا روز چهارم قطع شد، دوباره روز پنجم یه خونی آمده، شک داره این دم دم حیضه، فی عود دم حیض، منتها فی زمان یحکم علیه بالحیضیه، این عود در زمانی باید باشه که امکان حیضیت و حکم به حیضیتش باشه، یعنی در کی؟ قبل تجاوز العشره. املا فی عودهی، املا شک فی عودهی، شک میکنه در عودش، املا آیا شک میکنه عود کرده یا عود نکرده. اینجا فیمکن، یمکن، ببینید قاطعانه نمیگه، میگه یمکن اجراء استصحاب، استصحاب حیض بکنیم. چرا؟ نظرن الى ان شک فی اقتضاء طبیعتها لقذف الرحم الدم فی ای مقدار من الزمان، از باب این که شک داره در این که آیا طبیعت این زن آیا به خاطر این که رحم او این مقدار سببیت و اقتضا رو دارد که دم حیض را به وجود بیاره، آیا این دمم دم حیض یا نه؟ به عبارت دیگر یعنی شک در مقدار اقتضا داره، آیا این رحم مقتضی قذف دم است برای 5 روز یا برای 6 روز یا برای 7 روز. اصابه الدم قذفه ای، بله یعنی ریختن، یعنی جاری شدن، سیلان، اصابت. نظرن، بله بله، نظرن الى ان شک فی اقتضاء طبیعتها لقذف الرحم الدم فی ای مقدار من الزمان فالاصل عدم انقطاع. اصل اینه که این چون هنوز آمادگی داره، میتونه سبب برای خروج دم باشه این رحم، لذا اگر شک در عودش بکنیم میگیم بازم امکان استصحابش، امکان حیضیتش هست، استصحاب میکنیم حیضیت. خب اینجا ببینید بین خروج دم حیض با این عودش یه روز فاصله شده، اما عرف این رو مجموعش رو یه امر واحد میبینه، چون یه سبب واحد داره و عرف این رو یک امر، ولو یه فاصله ای هم بینش هست. حالا باید ببینیم درسته. و کذا لو شک یا شک فل یأس، اگر شک در یأس بشه، شک بکنه در یأس شدن، فرعت دم و خون میبینه، حالا شک میکنه این حیضه یا نه، فانه قد یقال به استصحاب الحیض. اینجا دیگه چرا استصحاب حیض؟ الان خون دیده، استصحاب حیض برای چی؟ سابقش چیه؟ نظرن علا الا کون شک فنقضاء مقتضت و طبیعه، شک در انقضاء اون چیزیست که طبیعت اقتضا میکنه او را، من قذف الحیض فی کل شهر، این که بالاخره این در هر ماه حیض میدید، در هر ماه حیض میدید، الان شک میکنه، الان شک میکنه که آیا این ماه هم حیضه یا نه. این حیض فی کل شهرن رو مجموعش رو امر واحد میبینه، استصحاب میکنه، الان هم حیضه. نه این 15 سال 20 سال 30 ساله داره هر ماه تو این موقع حیض میبینه، الان این ماه هم شک میکنه آیا حیضه یا نه، استصحاب میکنه بقای حیض. یعنی حیض را در همه ماها با هم یک امر واحد میبیند برای این شخص که در رحم او این اتفاق میفته. چرا؟ خب شده دیگه. شک در برای که به سن یأس رسیده، شک در یأس داره که الان دقیقا یائسه شده یا نشده. اگر یائسه شده باشه ولو دمم شرایط حیضیت داشته باشه حکم به عدم حیضیتش میشه. شما که قطعا یه استعداد نداری.
من طالب شما
نه. به هر حال ببینید بله به یه معنا میتونه شک در اقتضاء این رحم برای حیض باشه. حالا این اقتضاء تا اینجا بوده یا مثلا استمرار ادامه داره. و حاصل و وجه الاستصحاب، پس ببینید آقا به طور کلی حیض در هر ماهی رو هم رفته با هم در مدت عمر یک امر واحد حساب میشه. و حاصل و وجه الاستصحاب ملاحظت و کون شک فاستمرار الامر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، این که شک در استمرار امر واحد پیدا بشه، اون امر واحدی که یک سبب واحد مقتضی اوست. و اذا لوحظ کل واحد من اجزاء هذا الامر حادثا مستقلا، اگر هر یک از این اجزاء این امر یک حادث مستقل حساب بشه، جدا جدا ما حساب بکنیم، فالاصل عدم الزائد علی المتیقن، اصل عدم زائد بر قدر متیقن و عدم حدوث سببه. مثلا ما سیالان دم حیض را تو 4 روز اول یادست بدونیم، سیالان دم حیض را روز 5 بعد از انقطاع یه حادث دیگر بدانیم. خب اینجا طبیعتا اگر 2 حادث بدانیم امر واحد ندانیم، اینجا استصحاب جاری. یا حیض در این ماه را یک حادث بدانیم، حیض در ماه دیگر را حادث دیگر، طبیعتا دیگه باز اینجا امر واحد. و منشأ اختلاف بعض العلماء فی اجراء الاستصحاب، منشأ اختلاف بعضی از علما در اجراء استصحاب فی هذه الموارد، این که میبینید بعضیا در اینا میگن استصحاب جاری میشه، بعضیا میگن نمیشه، اختلاف و انظارهم فی ملاحظه ذالک المستمر حادثا واحدا او حوادث متعدده. عمده اینه باید ببینیم در نظر اینا، به نظر این بزرگواران، اینها مجموعا یه امر واحد حساب میشن یا اینکه حادث های متعدد، وجود های متعدد، یعنی وحدتی بین اونها نمیبینن تا بخوان استصحاب کنن. منشأ اختلاف در جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب به اینجا برمیگرد. خب علما هم یکی، مثلا من الان میگم عرف اینجا وحدت میبینه، شما میگی عرف وحدت نمیبینه، بالاخره ما هم باید خیلی خوب. اما شما الان میخواید بگید اینجا استصحاب جاری میشه یا نه، شما میاد میگید که مثل استظهار میمونه دیگه، شما میاد میگید اینجا عرف در اینجا وحدت نمیبیند، یکی میگه نه به نظر من عرف وحدت میبیند. درسته ملاک به نظر عرف واگذار شده، اما به هر حال اینجا من برداشتم اینه عرف این وحدت رو میبینه، یه جا نظرم اینه که عرف این وحدت رو نمیبینه. چی؟ حالا در خود او، خودشون هم میگه آیا این مستمر حادث واحده یا حوادث متعدده؟ طبیعتاً این میتونه به اختلاف در سبب باشه، میتونه یه اصلا نه سبب هم یکی باشه، اما سبب در هر به اصطلاح موقعیتی یک حادث مستقل ایجاد بکنه، یعنی میتونه به سبب واحد باشه، میتونه به سبب‌های مختلف باشه. ول انصاف وضوح الوحده فی بعض الموارد، بعضیش واقعا وحدت درش روشنه، مثل مثال و عدمها فی بعض، مثل مثال دوم اونجا مسلم وحدت. ول یا چهارم مثلا، نمیدونم حالا چهارم رو اگر بپذیریم، والتباس الامر فی ثالثه، در مسئله سوم واقعا امر ملتبسه که آیا واقعا بعد انقطاع دم شک در عود دم بشه، آیا این با همون دم قبلی امر واحد حساب میشه یا امر واحد حساب نمیشه. والله الهادی الی سواء السبیل، لذا بر این اساس ایشون در اولی میگه استصحاب جاری میشه، در دومی و سومی همینقدر که امر ملتبس هم باشه دیگه، جای جریان استصحاب شک داشته باشیم وحدتش باقیه یا نه، دیگه استصحاب جاری نمیشه. فتدبر که جیدن رو نداره، فتدبر شاید به این معنا باشد که در بعضی از مثال ها هم استصحاب جاری نیست به خاطر شک در مقتضی، چون اصلا اصل مقتضیش محل شکی، یعنی از نه به خاطر مسئله عدم وحدت. تو این مثال ها شاید مشکل عدم جریان استصحاب به خاطر عدم وحدت عرفی نیست، بلکه به خاطر شک در مقتضی است که رو مبنای خود شیخ استصحاب جاری نمیشه. اما القسم الثالث، و اما القسم الثالث، قسم سوم، بله آقا چرا بماند؟ بماند برای کی؟ فردا میای این در؟ در دومی که صریح در مسلم جاری نمیشه، اون عدم حافی بعضنه، پس راجع به کدوم داره میگه؟ بالاخره غیر از دومی و چهارمی، چون اولی رو که مسلم وحدت داره، سومی رو خودش تصریح کرده مشتبهه، اون عدمها رو مسلم باید یک فرد داشته باشه، اون دومی است. حالا ما احتمال میدیم چهارمی هم توش باشه، احتمال میدیم چهارمی توی وضوح الوحده قرار بدیم مثلا، که البته بعیده. خب این حالا آخه این تیکش اولشو باشه حالا من.